بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العلماء منتظری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
جیم بعد ببین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بالاخره بحث در این بود که بعد اسخان العدو که دشمن زمینگیر شد، مشهور فقهای شیعه گفتن امام مخیر بین سه خصلته: من و فدا و استرقاق. قتل را نگفتند، بلکه بسیارشون تصریح هم کردن که لا یجوز قتل. قاضی ابن براج در مهذب فتوا داده بودن قتلم جایزه، همینطور که شافعی میگه تخییر بین چهار خصلته، ایشون هم همینجور گفته. شیخ هم در تبیان و مرحوم طبرسی در مجمع البیان، اونا در تفسیر سوره محمد چهار تو گفته بودن، ضرب الرقاب هم گفته بودند. اون وقت بگیم چی بگیم؟ بگیم جایز نیست قتل، همطور که بسا از تذکره علامه و منتهای علامه استفاده میشه که ادعای اجماع هم کرده بر اینکه این سه خصلت هست و قتل جایز نیست. این علما اونا اجماع که میگه، حتی عدم جواز قتل هم این اجماع خلاصه در معقد اجماع باشد. اینجا ما عرض کردیم که ممکن است یک کسی این جور بگه، بگه آیه شریفه و همینطور خبر طلحه در مقام دفع توهم حضر، چون قبل اسخان العدو ای من و فدا جایز نبود. قرآن هم میگه ما کانه، قرآن میگه ما کانه لنبیین ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. حق نداری اسیر بگیری، باید کلکشون کرد. اینی که به خودش جرأت داده است در مقابل مسلمین صف بندی کرده، صد راه حق شده، این جزاش قتله. حق نداری اینو باقی بگذاری. یا مثلا اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب اقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم. بالاخره کسی که کلوخ انداز است، کلوخ انداز را پاداش سنگ است. حق ندارید این رو باقی بگذارید. بعد وقت بفرماد اگر چنون چه پیروز شدید، اونا رو زمینگیر کردید، خب وقت من و فدا مانعی نداره. یعنی اونی که تو ذهن شماست که میخواید یه جایی به من و یا به فدا بعضی رو آزاد کنید، اینجا مانعی نداره. اما نه اینکه تعین داره دید. تو خبر تل هم همینجور بگیم، بگیم اون شق اولش گفت قبل اسخان العدو باید کشته بشه، دو آیه محارب هم حضرت ذکر کرد و تمام شقوق محاربه هم حمله بر قتل کرد و شدت عمل رو داشت میگو. اما اگه بعد اسخان العدو باشد مانعی نداره. مثلا عرض کردم میخوام بگم همچین نیست که اگر ما دلیلی برای جواز قتل آوردیم اینجا معارض با آیه باشد، آیه باش معارض باشد یا خبر تلها معارض باشد. قابل این هست که بگیم آیه و خبر تلها چون دنبال اون شق اول که مربوط به شدت عمل است قرار گرفته، بخواد بگید شدت عمل قبل اسخان العدوه، اما بعد اسخان العدو مانعی ندارد من و فدا. حالا
به عبارت دیگه 18 همایش از ثانی متین آیه در صدد بیان جواز اصل و عدم جواز اصل است، نه در جواز، نه در صدد بیان اینکه حکم اصل
چی چیه. بله
نسیا فدا یا قتل یا استقرار،
بالاخره
همایش متینه.
بله حالا ببین آقا جون، حالا اجازه بدی آقا جون، اجازه بدین بیایید بخوایم حالا همه حرف بزنیم، مباحثه بین اثنین نمیشه، وقت درس خراب میشه، بعد آقای خودتون مباحثه. حالا ما عرضمون رو میکنیم، بنابراین اگر چنون چه ما دلیلی داشته باشیم برای جواز قتل، این نمیشه شما آیه یا خبر طلحه رو بیارید در مقابل ما بگوید نخی تو خلاف اینا داری میگی. مسئله اجماعی نیست و دیدی که ابن براج از بزرگانه، حتی خود شیخ در تبیان اینجور گفته بودن، چهارتا رو گفتن. اون وقت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در جنگ بدر اون عقبت ابن ابی معیط یا ابی ابن خلف رو خودشون کشتن، یا در جنگ احد ابو عزه رو خودشون به دست خودشون کشتن، ولو مرتبه ثانیه بود. اما اونایی که میگن بعد از خان العدو قتل جایز نی، دیگه مرحله اول و دوم فرق نیذاشتن، گفتن جایز نی و پیغمبر با دست خودش ابو عزه رو کشتن. و همینطور بنی قریظه، بنی قریظه بعد از آنی که آمدن و تسلیم شدن، آوردنش تو مدینه، جنگم تموم شده دیگه، بعد از خان العدو حالا اسیر دست پیغمبر. معذالک اینجا سعد ابن معاص وقتی که حکم میکنه به این که یقتل مقاتلتم و تصبا ضراری هم، وقت پیغمبر اکرم میفرماد لقد حکمت به حکم خدایی که مثلا من فوق سبع سماوات، بعد یا این که سبع من فوق سبعت ارقعت، چنون چه او عبارت دعائم داشت. بله اینجا نشتم که وقت واستفاز نقل و حاضه القصه، همین قصه سعد بن معاذ، وقد قتل فی حاضه الواقعه ستمعه او سب معمن الیهود علاما رویا وفت تذکره قال فی مسئلت تحکیم، تحکیم همین است که حکم قرار بدن، حکم هرچه حکم کرد. اینجا تذکره جلد اول صفحه 418، قال فی مسئله تحکیم اینجوری گفته فَإِنْ حَكَمَ بِقَتْلِ الرِّجَالِ، اگه حکم حکم کرد به اینکه مردها کشته بشن و سبی نساء و ذریه و غنیمت المال نفذ اجماعاً که قضیت سعد، آمدیم حکم قرار دیم، جنگ هم تموم شد، میگم هر چه حکم کردن مثل قضیه سعد که اینجا کشته بشه. اون وقت ما نوشتیم فنقولو، اگه بنا بشه اینایی که اسیرن محقون و دم شدن لا یجوز قتلهم، اینجا حکم هم دیگه وقت نباید بتونه بکشه، یعنی حکم از خود امام مهمتره، پیغمبر و امام نمیتونن بکشن، حکم میتونه. اگه ببینید اونا خودشون حکم قرار دادن، محقون و دم که نمیشه یه کسی رو حکم قرار بده خودشو بکشن، آدم محقون و دم، محقون و دم دیگه نمیشه بکشی. میگیم فنقول و ما نوشتیم کیفه یجوز للحکم قتلهم ولا یجوز للامام الابصر بالاشخاص والمصالح ذالک، اگه بگوید این خودش حکم قرار داده، اینجا در حقیقت خودش اقدام بر قتلش کرده، نوشتیم والمحقون لا یسیر و مهدورم به اختیار نفسه، خودش وقتی که گفت باشد منو بیاید بکشید وقتی بگم چون خودش گفته اشکال نداره، انسان حق نداره بگه منو بکشید محقون و دم. اللهم الا ان یقال، مگر بگوید بنی قریظه اینا از باب این که با پیغمبر اکرم عهد کرده بودند و نقض عهد کردند و خیانت کردند، ای کشتن جزای خیانتشون بوده، مسئله خلف وعده و به هم زدن معاهده غیر از مسئله جنگ. جنگ سو نون و ماست توش تقسیم نمی کنن، این اومده مقابل جنگ کرده، حالا اسیرش اینو نشد بکشی. اما اگر عهد و پیمانی داشته و این عهد و پیمان رو به هم زده، مثل بنی قریظه اول عهد کرده بودن با پیغمبر اکرم که دیگه درگیری نداشته باشند و با مسلمان ها باشند، معذاره، چون یه دفعه دیگه جمع شده بوده، بعد رفتن باز با مشرکین ساختن، چون اینا قدر کردن ای کشتن مال او قدرشون باشه. اینجا ما نشتم اللهم الا ان یقال انهم حیث و آهد و نبی صلی الله علیه و آله ثم قدرو کان هازا جزا و قدره. ولیکن بالاخره ما خواستیم بگیم بعید نیست که اگر یه جایی امام یا پیغمبر تشخیص داد که ای آدم مفسدیست و آدمی مثلا این نیست، بتونه بکشه. نشته ولیکن بعد از ذلک کله یشکل و مخالفت المشهور، چون مشهور گفتن لا یجوز قتل الا ان ینطبق عنوان آخر مجوز للقتل. بگوید اسباب محارب، اسباب مفسد فی الارض، مثلا عناوین دیگری که مجوز قتل باشد برش مرتب باشد، اما صرف این که اومده جنگ کرده است و در صفه قتال بوده است، اینجا بگیم حالا که اسیر شد دیگه قتلش جایز نباشه. ول احتیاط حسن علی کل حال ولا سیما فی الدماء والفروج والاموال. بالاخره مسئله خیلی صاف نیست اینطور که مثلا بگیم فقهای شیعه اجماع دارن دیگه قتل قطعا جایز نیست. احتمال این که بگیم تخییر بین خصال اربع باشد و عمل پیغمبر اکرم رو در موارد مختلف شاهد بگیریم خیلی بعید نید. و ابن براج هم گفتیم از بزرگان است و فرموده است، در کتاب فتواییش هم گفته. خب این یه فرما گفتیم اینجا بله دلالت داره. تو من نفهمیدم اینا این مواردی که مثلا پیغمبر عقبت ابن عبی معیط رو کشت با دست خودش، یا مثلا بنی قریظه رو کشتن، یا ابی عزه شاعر رو کشت، اینا مثلا مسئله چی بوده؟ نه بعد از خانه یعنی اینا زندانشون که نگرشون داشتن تا به اصلا حق نشتن ابقایشون کنن، اصلا ابقایش جایز نبود، همون وقت باید کشته باشن. نیم رسیدن خب اصلا جایز نگرش دارن. بله خب حال خیلی خوب بود. حالا از این گذشتیم، حالا یه بحث به اجتهاد آقایون. بالاخره مسئله این شد که قبل اسخان العدو اگر چنون چه اسیر شدن حکمش قتله، بعد اسخان العدو من و فدا و استرقاق جایزه، قتلش محل گیر بود. حالا فرع دوم اسانی اینی که در کلام شیخ در مبسوط بود و در کلام ابن قدامم بود که بگیم فرق بذاریم بین کافر کتابی و غیر کتابی. در کافر کتابی بگیم استرقاقم جایز است، در کافر حربی بگیم استرقاق جایز نیست. یا من یا فدا، مثل که این کافر کتابی اسوء حالم باشه. اینجا نوشتم قد یقال ان تخییر بین الخصال ثلاث اول اربع، یا اول اربع میگیم رو فرض این که قتلا بگیم جایزه، یختص بالاسارا من اهل الكتاب و اما غیرهم من المشرکین والوثنیین و غیرهم من لا یقر بالجزیه فلا یجوز استرقاقهم. اگه بودایی هندویی بت پرست مثلا اینا باشه استرقاق جایز نیست. وقد مر هذا التفصيل في كلام ابن قدامه، کلامی که از ابن قدامه نقل کردیم این تفصیل رو ذکر کرد. و مر عن المبسوط ايضا قوله، شیخ هم در مبسوط اینو فرمود، و ان اسر رجل بالغ فان كان من اهل الكتاب او ممن له شبهه كتاب فالامام مخیر فیه علا ما مزا بین سلاست اشیا، که سلاست اشیا یعنی من و فدا و استرقا. و این کان من عبدت الاوسان فان الامام مخیر فیه بین المفادات والمن و سقط الاسترقا. چرا؟ لأنه لا يقر على دينه بالجزيه، ایرو بر دینش باقی نمیذارن به جزیه گرفتن، وقتی که جزیه نمیشد استرقاق هم نمیشه، یا من یا فدا، نمیگن بکشش، یکی میگه بکشش، میگه تو خو اصلا حالا، میگه نه یا مجانی رهاش کن بره یا یه پولی ازش کن رها، اما رقیت نه، از بابی که جزیه نمیگیریم کل مرتد. این عبارت مبسوط بود جلد دوم صفحه بیستم. علامه در مختلف این کلام مبسوط رو نقل میکنه، جنشه وفل مختلف بعد نقل هازل کلام من المبسوط قال و هو حق، میگه این فرمایش شیخ در مبسوط که تفصیل داده بین اهل کتاب و کتاب حرف درستیه. مختلف کتاب جهاد صفحه 161. و افتا به تفصیل ابن حمزه فل وسیله ایزن، وسیله ابن حمزه هم که آخر جواب فقهیت چاپ شده صفحه 732، ایشون هم همین تفصیل رو گفته. ولکن الشیخ فی النهایه والخلاف و کذا المحقق فی الشرایع لم یفصلا بین اهل الذمه و غیرهم کما مر. عبارت خلاف به اون مفصلی که خوندیم تفصیلی بین اهل کتاب و غیر اهل کتاب نبود. نهایه شیخ هم که کتاب فتوایی شیخ و مثلا اصول متلقات به فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی و فتوای شیخ رو اگه بخوایم عکس کنیم باید از نهایه شخص کرد، در کتاب نهایه تفصیل نداد بین اهل کتاب و غیر اهل کتاب. شرایع هم که به قول اون یکی از بزرگان گفت قرآن فقه شیعه، اونم تفصیل نداده بین اهل کتاب و غیر اهل کتاب. لم یفصلا بین اهل ذمه و غیرهم کما مر. علامه با این که در مختلف تفصیل شیخ رو قبول کرده، در تذکره و منتها فرموده فرق بین اهل کتاب و غیر اهل کتاب نیست و مسئله حسابی تعقیب کرده. و فت تذکره جلد اول صفحه 424 تخییر بین سه شق رو که ذکر میکنه که من و فدا و استرقاق باشه، میفرماد و هازت تخییر، حالا یه عبارت تذکره است، و هازت تخییر ثابتون فی کل اصناف الکفار، سوا اون کانو ممن یقر علا دینهی بل جزیه که اهل الکتاب اولا که اهل الحق. فرق نمی کنه، میخواد جزیه ازش بشه بگیرن میشه نگیرن بالاخره که. و بهی قال الشافعی، بعد میگه شافعی هم همینو گفته که فرق نمی کنه، لأن الحربی کافرون اصلیون، کافر حربی اصلا کافر حسابیست، فجاز استرقاقه میشه دونم استرقاق کل کتابی، این هم تو کتاب جازه اونم جاهز. و حدیث طلحت ابن زید کتاب فرمود اگر بعد اسخان العدو باشد من نفدا و استرقا، اونم فرق نجوشد بین اهل کتاب و غیر اهل کتاب، عمده دلیل فقهای شیعه روایت طلحه بود. اونم این اسم میگه ولأن حدیث صادق علیه السلام، مراد به حدیث صادق همون خبر طلحه بن زیده، میگه ولأن حدیث صادق علیه السلام عام فی کل اسیره. ثم نقل کلام المبسوط، بعد در تذکره خودش پس علامه فرمود فرقی بین اهل کتاب و اهل غیر اهل کتاب نیست، بعد عبارت مبسوط رو نقل کرده ثم قال، بعد دنبال عبارت مبسوط، عبارت مبسوط که تفصیل داده بود بین ذمی و غیر ذمی، اینو نقل کرده ثم قال، بعد گفته و بهی قال ابو سعید الاستخری. ابو سعید استخری هم همون تفصیل را گفته. و عن احمد روایتان، و قال ابو حنیفه یجوز فی العجم دون العرب، او گفته است که عجم میشد استرقاقشون اما عربا رو نمیشد استرقاق کرد. و هو قول شافعی فی القدیم، شافعی هم در قدیم فتوای قدیم داشته تو فتوای جدید، در فتوای قدیم اونم اینو میگفته. بعد حالا علامه میگه شیخ که قائل به تفصیل شده و در غیر اهل کتاب گفته استرقاق جایز نیست، گفته چون جزیه نمیشد گرفت پس استرقاق هم نمیشد. ایشون میگه وحدت ز شیخ به انه لا یجوز له اقرارهم بالجزیه، از برای امام جایز نیست که کفار حربی رو باقی بگذارد بر دینشون به جزیه، فلا یجوز له اقرارهم بالاسترقاق. این دلیلشه. علامه میگه و هم نه المنازمه، ما این ملازمه رو من میکنم، چه ربطی به هم داره؟ چون جزیه نمیشد گرفت پس استرقاق هم نمیشه، ربطی به هم نداره. و تبتلو به نساء و سبیان، این ملازمه ای که شیخ فرمود باطل میشه یعنی نقض میشه به نساء و سبیان، نساء و سبیان استرقاقشون جایزه جزیه مزشون نمیشد گره. فانهم یسترقون ولا یقرون بالجزیه، ازشون جزیه نمیشد گره در این حال استرقاق هم میشه. پس خلاصه روایت طلحه اطلاق داره، کلمات فقه هم خیلیش اطلاق داره، خود شیخ هم در کتاب نهایه که کتاب فتواییشه به نحوه اطلاق گفته، در خلاف هم به نحوه اطلاق گفته، در مبسوط این تفسیر رو گفته، در کلمات سنت هم دیدیم مغنی ابن قدامه و اینا به نحوه تفسیر گفته بودن. اما اگه ما باشیم و همین روایت طلحه باید اطلاق بیم، این عبارت تذکره بود. بعد ما نوشتیم و نحو و ذالک فی المنتهى ایزن جلد دوم صفحه 927. اقول و مراد العلامه به حدیث صادق ما مر من خبر طلحه عنه علیه السلام. پس بنابراین علل قاعده ما باید بگیم لا فرق بین اهل کتاب و غیر اهل کتاب. این تفصیل بین اهل کتاب و غیر اهل کتاب که در مبسوط شیخ بود یه چیز بیدلیلیه. ول اقوا عدم الفرق بین اهل کتاب و غیرهم فی جواز الاسترقاق ایزن لإطلاق الاخبار و اکثر الفتاوا. اینم فرع دوم ما که حق این است که بین اهل ذمه و اهل غیر اهل ذمه فرقی نمی کنه. حالا فرع دیگر، مسئله سوم، اینا هم تو به نحو فرع ما اینجا ذکر کردیم. از ثالث، این که گفتیم امام مخیره بین من و فدا و استرقاق، هل تخییر فی المقام تخییر و شهوتن او مصلحه. یعنی امام دل به خواهش دنگی هر جور خودش عوض کرد یا نه باید حساب مصالح اسلام و مسلمین را بکنه به اعتبار اینکه ولی امر مسلمینه. ولی امر مسلمین یعنی اونی که در کنار مسلمین ایستاده و مصالح مسلمین رو در نظر میگیره، کمبودهای مسلمین رو در نظر میگیره و کمبودها رو برطرف میکنه، مثل ولی طفل، مثل ولی مجنون، یعنی مصلحت اون رو رعایت میکنه. این نه این که حالا که ولی امره یعنی دل بخواه حق خودش بخواد بکنه. به اعتبار این که این مصالح مسلمین رو رعایت میکنه گوشتندش در کنار مسلمان ها، ولی امرشون است، یعنی متصرف در امور مسلمینه و مصالح و مفاسد باید در نظر بگیره. کدومه؟ این هم خودش یه بحثی است. اینجا ما نوشتیم قد مر عن المبسوط قوله. عبارت مبسوط اینجور داشت، مبسوط جلد 2 صفحه 20 داشت، ایهازه سلاسه رعا سلاحن و حزن للمسلمین فعله، که این ظاهرش نیست که پس مراعاته مصلحت مسلمین رو باید بکنه. وفد تذکره جلد 1 صفحه 424 دو تا عبارت ما از تذکره نقل کردیم. عبارت اولی اینه و هازت تخییر، تخییر و مصلحت و اجتهاد، لا تخییر و شهوه. اختیار، اختیار مصلحت و اجتهاده، یعنی امام کوشش میکنه، اجتهاد میکنه ببینه کدوم مصلحته. لا تخییر و شهوه، نه ای که دل بخواه هر کار دنگش گرفت بکنه. فمطار الامام المصلحه فی خصلت من هازه الخصال تعینت علیه ولم یجز العدول عنه. هر کدوم مصلحته همونو باید انجام بده. ولو تساوت المصالح، اگه دید مصلحت مساویه، من و فداش مثل همه، مثلا فرض کن یه جایی من یه مصلحت داره فدا هم یه مصلحت داره، اینا با هم مثلا قد همه، تخییر تخییر شهوته، اونجا دیگه وقت به میل خودشه، مثل رقیف ایل جائع میمونه که وقت گادم گروس نشه، دو تنون که جلوش گذاشتن اگه یه نونا بهتره، چرب و نرمتره، خب اون رو میخوره. اگر دو تنونا مثل هم باشه، اینجا دیگه انسان نمیشنه بگه خب من اگه بخوام یه کدومو ترجیح بدم، ترجیح بلا مرجح است و قویه، پس من اصلا نون نخورم. نه، یه کدومو برمیداره میخوره. اینجا دیگه تقدیر شهوت نه.
پس چی؟ یعنی اختیار دست اونه، یعنی تصمیم دست اونه، یعنی هر جمعه نیست که هر کسی، هر پاسداری، هر مثلا کسی بگه من تنسی تن، نه، باید اون رهبر و فرمونده تصمیم بگیره. آره، موضوع مسئله اون تصمیم، اون ولی امر مسلمینه، در کنار ایستاده و مصالح مسلمین رو رعایت میکنه. آقا ببینی، ما امام معصوم که نمیگیم، امام یعنی مطلق، الانم حاکم، یه حاکمی الان گلشنون چه جناب عالی ان شاء الله یه روزگاری ولی امر شدی در یه منطقه ای. حالا ببینیم آیا دل بخواهتونه یا نه، از باب این که مسلمون ها زمام امرشون رو دست شما دادن، شما رو قیم مسلمین قرار دادن، باید مصلحت مسلمین رو رعایت بکنیم. آقا اجازه بفرمایید. ولو تساوت، یه اشتباهی است که ما جلوتر هم گفتیم در خیلی از مسائل فقه، اونجا چون لفظ امام داشته در روایات ما، فقهای ما رضوان الله علیهم تو ذهنشون بوده است که امام یعنی امام معصوم. اون وقت حتی کار به جای رسید، گاهی اوقات این مسائل که بحث می‌شده در کتاب جهاد، بعضی از بزرگان گفتن ایمان نشستیم تکلیف برای امام معین میکنیم. خب امام خودش تکلیف خودش رو میدونه، مثل که امام یعنی امام معصوم، و ما از کم اینجور نی، در لسان شرع امام به کسی که حاکم مسلمینه، امام صادق به او امیر الحاج اسماعیل ابن علی، علی ابن اسماعیل که ایستاد بالا سر حضرت فرمود صرف ان الامام لا یقف، یا روایت خصال داره کل سائسن امام، امام یعنی متا، البته به نظر ما تا 12 امام هستن دیگران قصب است این مقام را قصب کردن، اما مسلمین بی حاکم نمیشن و هر حاکمی که حاکم مسلم شد او امامه، حتی امام جورم امامه، امام کفرم امامه، قاتل و ائمه الکفر. بله، حالا اجازه بفرمایید، منظور این است که نگید اینجا شما نشستید برای امام مسلمین وظیفه تعیین میکنید، نه، امام یعنی حاکم. ولو تصاب، آقا اجازه بفرمایید، پس علامه فرمود فمطار الامام المصلحه فی خصلت من هذه الخصال تعینت علیه ولم یجز العدول عنه ولو تساوت المصالح، اگه مصالح مثل هم باشد، اون وقت از کردن مثل رقیف حیل جائع میمونه. خب اینه یک کدوم یه اختیار میکنه، تخیره تخییره شهوته. مالش گفته اگه اینا با هم مساوی باشه خوبه، گردنشو بزنیم، شرشو برطرف کنیم. و قال مالک القتل اولا، اگر ما هم مساوی شد راحتش کنیم بهتره. خب اینم حالا فردوی مالکه، معلوم که طرفتاش شدت عمل بوده مالک. و این عبارت تذکره جلد اول صفحه 424 و نحو ذلک فی المنتهى ایزن، علامه در منتها نحو همین رو گفته، جلد دوم صفحه 928 و فت تذکره ایزن فی مقام تعلیل للخصال الاربع، ایشون خصال اربع یعنی قتل هم یکی حساب بکنه، حالا با قتل دارد علت ایناشو ذکر میکنه، فی مقام تعلیل للخصال الاربع، تو همون صفحه هست تذکره، دنبال همونه دیگه، من این صفحهش ننوشتم، تقریبا یه چقدر نیم صفحه شاید فاصله داره. و فت تذکره ایزن فی مقام تعلیل للخصال الاربع قال، فرموده است ولعن کل خصلتن من هذه الخصال قد تكون اصلح من غیرها فی بعض الاسرا، این خصلت های چارگانه بسا بعضش اصلح است در بعض اسیرها. وقت مثال زده فان نزل قوه و نکایه فی المسلمین، او که آدمی که زور داشتست و ضربه زیاد به مسلمان زده، یه عده رو کشته ناکس، خیلی اینجا ضربه زدست تو این جنگ، قتله انفه، این آدم بکشیمش بهتره و بقاؤه ازر، این باقی موندنش ضررش زیادتره. و ضعیف ظلمال، آدمی که ضعیفه بیچار اما پول داره، لا قدرت له علی الحرب، جنگ هم نمیتونه بکنه، برفرض هم بمونه یه آدم شیره ایش یه گوشه میفته خمیازه میکشد فقط، این ففداؤه اصلح للمسلمین، ازش فدیه بگیریم، پولاشو بگیریم به نفع مسلمان ها، این اصلحه. و من هم من هو حسن و رعیف الاسلام، یک کدوم بسا میفهمیم که به اسلام دارد ایمون میاره و خوشبین شده، این اگه بموند خیلی به نفع اسلامه. و من هم من هو حسن و رعیف الاسلام و یرجا اسلامو، مثل همون فمامت ابن اوسال که پیغمبر اکرم آزادش کرد، رفت فوری وضو گرفت و آمد و گفت تا حالا دشمن ترین افراد در نظر من شما بودی و امروز محبوب ترین افراد در نظر من شما هستی. پیغمبر اکرم فرمود و به پیغمبر اینو گفت، اینش میگه که و من هم من هو حسن و رعی فی الاسلام و یرجا اسلامه فالمن علیه اولا او یرجا بالمن علیه المن علال اصارا من المسلمین. یه وقت نه به خود این امیدی نداریم، اما اگه منت بذاریم اینو آزاد کنیم، کفارم به فکر میفتن مسلمان ما رو آزاد میکنن. او یحصلو به خدمتهی نفعون یؤمن و ضررو، این در آینده ممکنه خدمت بکنه ضررم نداره، کس سبیان و نسا فسترقاقهو اولا، بالاخره پس هر کدوم یه مصلحت یه وقت داره. ول امامو اعرف به حاضه المساله فکان نظرو الیه فی ذالک کله، پس معلوم میشد علامه نخواست بگید امام تخییر شهوت داره مطابق میلش هر کار بخواد بکنه، هر جایی یکی از اینا مصلحت داره همونو انجام میده. این عبارت تذکره در منتها نظیر اینو دارد و نحوه در منتها ایزن جلد 2 صفحه 927 قبل از اون عبارت جلوی. اینجا اشکالی که هست این که علامه هم در تذکره و هم در منتها اول که مسئله رو عنوان میکنه، میگه اگر اسیر قبل اسخان العدو اسیر بشه حکمش قتله، اگه بعد اسخان العدو باشد تخییر بین سه چیز، من نفدا و استرقا، و تصریح میکنه لا یجوز قتله. با این که تخییر بین سه چیز میگه و میگه لا یجوز قتله، حالا اینجا علت که میخواد بیاره ده هم در تذکره هم در منتها علت چهار چیز رو ذکر میکنه، قتل هم ذکر میکنه که میگه بسا قتلش انفعه، بسا استرقاقش انفعه، بسا من، بسا فدا. در مقام حکمت که میخواد ذکر بکنه برای خصال، حکمت قتلم ذکر میکنه، با اینکه خود ایشون در همین تذکره و منتها مسئله رو که عنوان میکنه قتل رو میگه جایز نیست، بعد هم میگه علیه علما اونا اجمع. ای حالا چی شده اینشون یادش رفته؟ یعنی به نیم صفحه با نیم صفحه فاصله فتوای خودشون که ادعای اجماع کرده برش یادش رفته؟ اینجا ما نوشتیم والعلامه فی هذین الکتابین افتا به تخییر بین الخصال الثلاث و صرح به عدم جواز القتل، بل ادعا علیه اجماع علماء اینا، فتعرضه فی مقام تعلیل للقتل ایزن، حالا که تعلیل میخواد بیارد برای خصال، قتل هم ذکر میکنه، لابد ان یحمل علی سهو القلم، یا سهو قلم کرده، او یراد به قتل من اسر قبل تقضی الحرب، که این خلاف ظاهره، برای که اون که تخییر نبود، او ذکره علی وجه المماشات، یعنی اگه بر فرض بیایم با شافعی همراه بشیم بگیم چهار خصله تخییر بین خصال اربع و حکمت قتل اینه، علایل این یه اشکالیست که چطور شده. احتمال میده معنیتون ایشون در تذکره و منتها به مغنی ابن قدامه خیلی عنایت داشته و بعضی جاها پیداست عبارتا اوشون هم تقریبا نقل کرده، احتمال میده همونه که اونجا دیده ایشون همچی تون نوشته باشن، خب کارشون زیاده. نگید که شما حالا بخه بزرگان بزرگیشون به جای خود، ولی معصوم که نیستن. یه وقت من یادم است مرحوم آیت الله العظما آقای بورجردی یه چیزی رو از شیخ علیه الرحمه نقل کردن که خلاصه اشتباه بود از شیخ اینا، اون وقت میخواستن توجیه کنن، ایشون میفرمودن اگر شما مصنفات شیخ علیه الرحمه رو بیاید تقسیم کنید بر عمر شیخ علیه الرحمه، شاید مثلا به این روایت 2-3 دقیقه 3-4 دقیقه بیشتر شیخ وقت صرف نکرده باشه. اون وقت قهرن تند رد شدن مثلا اشتباه شدن، که ما عوض گفتیم ما اگه یه همچی کاری بکنیم از مدرسه بیرونمون میکنن، اما ایشون میگه شیخ علیه الرحمه بسا اینجور بوده. حالا وقتی که کار زیاد باشد، گرفتاری هم زیاد باشه، ممکنه انسان اشتباه بکنه. حالا علامه احتمال میدیم اینجا در مقام تعلیل همونی که در مغنی بوده دیده سو خوشش اومده نوشته غفلت کرده که حالا خودش قتل و قائل نی، لذا اینجا ما نشتیم وفل مغنی لبن قدامه جلد دهم صفحه 401 قال، حالا ببینید تقریبا با همون عبارت تذکره اون تا با هم جور میاد، قال مغنی اینجوری داره ولأن کل خصلت من هذه الخصال قد تكون اصلح في بعض الاسرى فان منهم من له قوه ونكايه في المسلمين وبقاؤه ضرر عليهم فقتله اصلح ومنهم الضعيف الذي له مال كثير ففداؤه اصلح و من هم حسن الرعی فی المسلمین، این تعبیرها یکیه تقریبا، و من هم حسن الرعی فی المسلمین یرجا اسلامه بالمن علیه او معونته للمسلمین به تخلیص اسراهم و دفع عنهم فالمن علیه اصلا و من هم من ينتفع به خدمتهی و یؤمن شره فاسترقاقه اصله کن نساء وستبیان و الامام اعلم بالمصلحة فینبغی ان یفوز ذالک الی. این مغنی ابن قدامه این چهار و چون او خصلت تخییر بین خصال اربع میگفت چهار طور ذکر کرده، فیستفاد من هذه الکلمات ان التخییر عندهم تخییر و مصلحه ولکن نشد، حالا تمومش میکنند، ولکن نشیخ فل خلاف و نهایه و کزل محقق فش شرای اطلق التخییر کما مر، اونا گفتن تخییر، نگفتن تخییر مصلحت یا تخییر شهوت، و روایت و طلحه ایزن مطلقتون من هذه الجهه، اونم نگفت تخییر، گفت امام مخیره، ظاهرش اینه مثلا تخییر شهوه این مطابق میلش. بعد ما نوشتیم اللهم الا ان یقال، این اطلاق منصرف است به همون مصلحت، برای اینکه ما امامی رو میگیم که یا معصومه یا عادله و گذاشتندش برای اینکه کار مسلمان انجام بده. این نمیشه بیاد خودش خودسرانه هر کار میخواد بکنه. اللهم الا ان یقال ان تخییر الامام به ما هو امام المسلمین و ولیهم به معتب رفیه الاسلام من الاسماء و الاداله. اسلام در امام معتبر که است، یا معصوم باشد یا عادل. این صرف لا محاله الا تخییر مصلحتهم فانه مقتضا ولایت الامر، ولی امرس یعنی مصلحت کارها رو رعایت میکنه، مضافن الی کونه مطابقا للاحتیاط. پس علایالن ظاهر همین است که تخییر مصلحت است، نه تخییر و شهوت که اینجا بخون یا آقا بالا سر قرار بدن هر کار خاص بکنه. استبداد نی، آقا بالا سر نی، ولایت فقیه، ولایت امر، یعنی در کنار مثلا ولیه. ما یه خاص کردم ولیه اصلا معنیش یعنی در کنار قرار گرفتن، در کنار مسلمون ها قرار گرفته برای اینکه سد خلات مسلمین بکنه، رفع کمبودهای مسلمین بکنه. پس این که بگیم هر کار خودش دلش خواست بکنه اینجور نی، مصالح مسلمین رو رعایت میکنه و اونی که مصلحت انجام میده. پس تخییر، تخییر مصلحت است، لا تخییر و شهوه. صلی الله علیه و آله. اگر تبعات نگردد ما